بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون درباره نکاتی بود که پیرامون جواب امام و دفاع امام از مبنای مرحوم آقای آخوند مطرح شد. در پاسخی که امام به مرحوم آقای نائینی دادند و دفاع از مبنای آقای آخوند کردند، فرمودند که ما مدعامون حکومت اصول و ادله اصول بر ادله اشتراطه و نه حکومت ادله اصول بر ادله نجاسات و محرمات. و به این بیان هم خواستند از اشکال سوم مرحوم آقای نائینی که می گفتن اساساً ادله اصول مربوط به فضای حکم ظاهری هست و نمیتونن بر احکام واقعی حاکم بشن جواب بدن و هم نقضه ها رو پاسخ بدن. لذا فرمایش امام به نوعی اتخاذ یک مبنایی بود که باهاش هم جواب حلی به اشکال حلی مرحوم آقای نائینی میدادن، هم جواب نقضی، هم اشکال نقضی مرحوم نائینی رو پاسخ می‌گفتند. در این باره ما دو تا نقض به امام به ذهنمون رسید، گفتیم وارد میشه. یا به تعبیر دیگه فرمایش ایشون این دو نقض رو در بر نمی‌گیره. گفتیم قبول، ادله اصول حاکم بر ادله اشتراط باشن، اما چرا حاکم بر ادله اشتراط طهارت در وضو نباشن؟ اگر حاکم بر ادله اشتراط طهارت در صلات هستند، خب حاکم بر ادله اشتراط طهارت در وضو هم باید باشن، در حالی که شما این مورد رو نمی‌گید. پرانتزی عرض کنم، منتقل اصول گفته بود اساساً در وضوع طهارت شرط نیست بلکه نجاست مانع. همونجا گفتیم خب ممکنه یکی اینو در صلات هم بگه، کما اینکه ادله به قول برخی ظهورشون در مانعیت نجاست بود. پرانتز بست. نقض دوم که امروز مطرح میکنیم در مطهریت ماء طاهره. دلیل داره الماء طاهره مطهرون. شما آب طاهری هست باهاش میریزید رو دستتون، دستتون رو پاک میکنید. حالا آب مشکوک و طهاره است، میریزید رو دستتون، میریزید رو دستتون، دستتون رو چه کار میکنی؟ پاک بود. بعد کشف خلاف میشه، آیا دستتون پاکه؟ میتونید بگید دست من از این به بعد پاکه باش نماز میخونم؟ با آب مشکوک و طهارهی لباساتو میشوری، بعد کشف خلاف میشه. آیا میتونی بگی لباس طاهره؟ به چه عنوان؟ بگیم گفته الماء و طاهره متحرون، حاکمه بر اینه. حاکمیت بر این هم حاکمیت بر ادله نجاسات و محرمات نیست که حضرت امام میگفتن نمیشه. خب اینجا هم باید بگید میشه. یعنی چی؟ یعنی شارع گفته الماء و طاهر سوا اون کانه به طهارت ظاهری او طهارت الواقعیه متحرون. چرا اینجا نمیگی؟ اگر میفرمایید ادله اصول حاکمه بر ادله اشتراطه، اینجا هم باید بفرمایید. پس اینم نقض دوم، نقضی که نیست تو کلمات کسی هم. طاهر و متحر رو نگفته بود، مالاقا طاهرن فهو و طاهر رو گفته بودیم، نه مالاقا متحرن. اما قاعده طهارت امام می فرمودند حاکم بر مالاقا نجسن فهو و نجس نیست. چرا؟ چون مالاقا نجسن فهو و نجس رو می فرمودن این حکم اولیه، و چون حکم اولیه ادله اصول رو که ما نمیگیم حاکم بر ادله اولیه نجاساته، بگیم بر اشتراط. ما اولا نکته رو اشاره کردیم و اون این که اساساً مالاقا نجسن که ارتباطی به قاعده طهارت نداره. تعبیر مرحوم آقای ناینی هم مالاقا طاهرن بود و لعل همین اشاره به همین الماء و طاهر متحرون باشه. ما رابطه بین اصالت و طهارت، قاعده طهارت و مالاقا نجسون نداریم. اون موضوعش طاهره، این موضوعش نجسه. چه ربطی بین این دو تا برقراره؟ اصلا امکان حکومت نداره. مثل اینکه بگیم اکرم العلماء، بعد اون یکی میگه زیدون شاعرون. زیدون شاعرون چه ربطی به اکرم العلماء داره؟ این موضوع نجاست، اون موضوع طهارت. طهارت و نجاست هم ضدین، نقیضین نیستن که بتونیم بگیم آقا طهارت یعنی عدم و نجاست. دو اعتبارن، مثل شاعری و عالمی. اکرم العلماء اگر گفت زیدون عالمون میتونه حاکمه برش باشه، اما زیدون شاعرون ربطی به این نداره. مالاقا نجسن ارتباطی با کلوشه لک طاهر نداره. اونی هم که مرحوم آقای ناینی میگه که علا فرضم ظاهرن میگه مالاقا طاهرنه، که لعل بگیم مرادش هم مالاقا متحرنه. دوبما یه اشاره کردیم دیروی این بحثمون نصف کارمون، اصلا قبول بگیم قبول کل شیء لک طاهر به نسبت به مالاقا نجسن حاکم، یعنی بتونه ارتباط برقرار کنه، یه موضوع داشته باشه. اما چرا شما میفرمایید که این حکم اولیه نجاساته، مثل الخمر و حرامه؟ مالاقا طاهرن فهو و طاهر مثل الخمر و حرام نیست، بلکه مثل دلیل اشتراطه. پس اولا دوباره برمیگردم که شما هم بگم که مطلب دست در نره. اولا که اصلا گفتیم بین مالاقا نجسن و اصالت و طهاره رابطه ای نیست که بخواد حکومت باشه. دوما قبول، بیاییم مالاقا نجسن رو بکنیم مالاقا طاهرن. مالاقا طاهرن فهو و طاهر که بتونیم بگیم اصالت و طهارت با او رابطه داره. مالاقا طاهرن یه طرف مونه، اصالت و طهارت یه طرف، رابطه اینها مثل رابطه الخمر و نجس و اصالت و طهارت نیست، بلکه مثل رابطه عدله اشتراط و اصالت و طهارت. لذا اگر شما گفتید، رو میگیم چرا مثل اونه، اگر شما گفتید مال آقا نجسن، آقا همون عبارت نخره مال آقا طاهرنه، اگر توانست بر مال آقا طاهرن حاکم باشه بر مال آقا نجسن هم حاکمه، چشموشی گریم بر اون مطلب، اون وقت میگیم مال آقا نجسن مثل الخمر و نجس نیست، مثل یشترت و فسلات اتحار است. چرا؟ بر این که ما طاهر رو درون عقد الوضع داریم، مالاقا طاهرن فهو و طاهر، طاهر درون عقد الوضع. اینجا بود که بحث دیروزمون موند. دقت کنیم، یه وقت من یقین دارم دست من با طاهر ملاقات کرد، درسته؟ هیچ. اما یه وقت شک دارم، شک در ملاقات با طاهر ناشی از دو چیزه: یک، شک در ملاقات، دو، شک در طهارت. ملاقات شد اما با طاهر یا نه، لذا نمیدونم ملاقات طاهرنه. ملاقات شد یا نشد محل شک باشه، در هر دو ملاقات طاهرن مشکوک. حالا اگر شما در اصل ملاقات شک دارید میشه مثل الخمر و نجس. چرا؟ چون اینجوری میشه شارع بگه ملاقات با طاهر طاهر است الا اگر شک در ملاقات دارید. خب اگه شک در ملاقات داری دیگه تحت این دلیل نیست. مثل اون که ما گفتیم الخمر و نجس اگه مشکوک الخمری است اصلا تحت این دلیل نیست، از این دلیل خارجه. باید اول موضوع ثابت بشه بعد حکم بیاد. اما اگر شارع اومد گفت طاهری که من میگم ملاقات باهاش باعث طهارت میشه، اعم است از طهارت واقعی، اشکال داره؟ نمیتونه حکومت رو بگه؟ نمیتونه بگه مالاقا طاهرن سواء کان طهارت واقعی او طهارت ظاهری طاهرون؟ امکانش که هست. نکتش اینجاست، اگر شما در حکم همین قضیه شک داشتید نمیتونید او رو حاکم بگیرید، اما اگر در حکم همون قضیه شک نداشتید در موضوعش تردید کردید میتونید حکومت بیارید. طهارتی که در اینجا در موضوع اخذ شده چه اشکال داره؟ طهارتی که در این موضوع اخذ شده اعم از طهارت ظاهری و طهارت واقعی فرض بشه. حالا پس مالاقا طاهرن فهو و طاهر نشد حکم اولی، شد حکم مثل دلیل اشتراط، رتبه دوم شد. مالاقا نجسن هم به همین اعتبار میشه رتبه دوم. شارع نمیتونه بگه مالاقا نجس واقعی فهو و نجس، تزریق بکنه عقد الوضع او، بگه اگر ملاقات با نجس ظاهری شد نجس نیست ولو انکشاف خلاف بشه، امکانش ده است. دوباره بحثو بچینیم، بحثی سخت تو در توی بود. دوباره از ابتدا بیاییم، ببینیم چه گفت. حالا میخوایم وقت بعد یه پله بریم نقض آخرمون که دیروز گفتم شاید ازش برگردیم، ازش برنگشتیم، روش هستیم، مستقریم با این توضیح. پس ببینیم فرمایش امام یه تحقیق خوبی بود. فرمایششون این بود، میفرمودن آقا اگه قاعده طهارت با دلیلی رابطهش مثل رابطه دلیل و شرط، دلیل و ادله اشتراط حکومت هست، اما اگر قاعده طهارت رابطهش با یک دلیل رابطه اون و دلیل احکام اولیه نجاسات و محرمات، نه حکومت نیست. توضیح هم دادیم، گفتم فرمایش درستیه. چرا؟ برای اینکه اگه شما میگید الخمر و حرام، نمیتونید بگید الا اذا کان مشکوکن، چون فرض دارید میگید خمر حرام، واقعا اگه مشکوکه حرام نیست یا نه منجز نیست حکم براتون، باید بگید منجز نیست. ولی مشکوک الحرمه، باید بگید مشکوک الحرمه حرامه، چون فرض بر اینه که قبلش در رتبه قبلش حرمت رو فرض گرفتید، بگید مشکوک الحرمه. خب این فرمایشتون درست، جای خودش هم کامل، منتها اولا این راهگشای نقض‌ها نیست، به خاطر اینکه یک در الماء مطهرون، الماء الطاهر مطهرون، و دو در بحث اشتراط وضو قائل به عدم اجزاء میشیم بلا تردید، در حالی که فرمای شما باید به اجزاء برسه. اولا ثانیا میریم سراغ نقضی که به آقای ناینی با آخون کرده بود و حضرت علی میخواستید حلش کنید. نقض چی بود؟ مال آقا نجسن. امام میفرمود مال آقا نجسن دلیل اولی است. معرفتان مال آقا نجسن دلیل اولی نیست. اولا دوما اصلا صحبت در مال آقا نجسن نکنیم، در مال آقا طاهرن بکنیم. اما مال آقا نجسن اصلا دلیل اولی نیست. مال آقا نجسن عبارت درستش اینه، مال آقا نجسن فهو متنجسون، نه نجسون، مال آقا نجسن فهو متنجسون. لذا نجس رو یا مال آقا طاهرن فهو متطهرون، باید بریم اونو تو عقد الوصل. تو عقد الوصل چرا نتونیم حکومت پیدا کنیم؟ چه اشکال داشته باشه رابطه قاعده طهارت با مال آقا طاهرن یا مال آقا نجسن این رابطه قاعده طهارت با ادله اشتراطه؟ حالا که این گونه شد یه نقض جدید وارد بکنیم و اونم استصحاب نجاست. نقض اینه، حضرت عالی این لیوان قبلا نجس بود، درسته یا نه؟ قبلا نجس، دست من بهش برخورد، نجس شد یا نه؟ بله. چرا؟ چون مستصحب و نجاسه است، دست من ملاقیه با مستصحب و نجاسه نجس. بعد کشف خلاف شد، معلوم شد این نجس نبوده، قبلا نجس بوده، بعد آب کشیدنش، حالا دست من نجسه یا پاکه؟ پاکه، همه میگن. در حالی که اگر شما قائل به حکومت باشید باید اینو بگید، مالا قا نجسن فهو متنجسون، اصالت الاستصحاب نجاست حاکمه بر اینه، پس مالا قا نجسن سوا اون کان نجاستهو واقعیه او نجاستهو من ناحیت استصحاب، چون شما اصل رو مطلقا حاکم میگیرید دیگه، فقط اصالت و طهارت نیست که، پس باید بگید دست نجس آب پاکه، در گشکی نمیگه. اگر دست فرمون حضرت امام رو بریم که ایشون میگه فرق بذاریم بین ادله رتبه دو و ادله اولی نجاسات و طهارات و محرمات و حکومت بر ادله رتبه یک نیست، ادله بر حکومت بر ادله رتبه دوست، یعنی ادله بر اون جاییه که طهارت وضع شده تو دل یک دلیل دیگری قرار داده شده. یه وقت اصل جعل طهارته، اصل جعل نجاسته، بر او حکومت نداره. حرف کاملا درسته از فرق امام، ولی امام میگفتن اگه این طهارت یا نجاست مجعوله رفت داخل یه حکم دیگه شرط شد، موضوع شد، مانع شد، اونجا میتونه. خب ما میگیم تمام این موارد از قبیل جایی که این طهارت رد دویی شده، رتبه دویی شده. چی استثاب دیگه؟ چیه؟ آره؟ استثاب نجاست داره، یقین سابق به نجاست شکل آره. دست من استثاب چی داره؟ طهارت داره. خب ولی این سببی مسببیه، یعنی شک من در طهارت دست ناشی از شک من در نجاست لیوانه، لذا استثاب جاری شده در لیوان مانع از استثاب جاری شده در انگشت میشه. بهش بگن شک سببی مسببی دیگه، هر جا اصلی شک درون او معلول شک دیگری بود میشه اصل سببی. یعنی الان دست من طاهر سابقا، آب نجس سابقا، دست من با این برخورد کرد، چرا شک کردی در انگشت خودت؟ چون شک داری در نجاست آب. پس هر اصلی که در ناحیه آب جاری میشه مانع جریان اصل در ناحیه انگشت میشه، بهش میگن اصل سببی مسبب. بلی بعدش دیگه نمیتونی بگی شک کردن، موضوع تغییر نمیکنه، عرفا انگشت همون انگشت. خب حالا موضوع فرق نمیکنه، تغییر صفت پیدا کرده نمیرسه. خب ببینیم، پس یه بار جمع بندی کنیم. تا کنون چی گفتیم؟ این صفحه 228 مون رو نگاه کنیم. تا کنون گفتیم یک، میخواییم برگردیم بحث دو سفته مون رو ببینیم. مرحوم آقای نائینی 5 حوزه بحث داشت، هنوز 2 حوزهش مونده. یک، کشف خلاف قطعی در اماراتی که در احکام جاری شدند، میگفت مجزی نیست. 2، کشف خلاف قطعی در اماراتی که در موضوعات جاری شدند، میفرمود مجزی نیست. 3، کشف خلاف قطعی در اصول عملی. اینجا اختلافش با مرحوم آقای کی بود؟ آخون. ایشون میگه مجزی نیست، مرحوم آخون میگه مجزی هست. پس مرحوم آقای نهانی در هر سه مورد قائل به عدم اجزاش. در مورد اصول عملیه آقای نهانی 4 اشکال مطرح کرد، 3 اشکال حلی، به نظر میرسه پاسخ قابل پاسخ، هیچ مشکلی هم بهش نیست. اشکالات حلی رو به راحتی میتونیم پاسخ بدیم، منتها اونی که مشکله اشکال نقضیه که تلاش برای پاسخگویی شد اما پاسخی داده نشد، بلکه نقضهای دیگه هم از طرفین دیگه میشه رسید. پس اگر ما باشیم و نگاه بکنیم میبینیم این دوکون دستگاهی که مرحوم آقای آخوند چید قشنگه، خوشگل هم هست، اما با اونی که تو فقه فتوا میدن سازگار نیست. یعنی آقای آخوند شما یه چیزی گذاشتی، پایه‌ای گذاشتی بر این که، و بعدم امام تلاش کرد، زحمت کشیدن، فرمودن که حکومت بر جاییست که طهارت در ادله ثانویه خودش، یا تعبیر ثانویه رو کردیم ادله درجه دو، در ادله درجه دو، یعنی اون جایی که طهارت مجعوله وارد یک موضوع حکم شده، نه اینکه خود جعلش. اما مسئله اینه با این موردی که شما میشینید باز موارد زیادی داریم که شما باید غالب اجزا بشید در حالی که غالب اجزا نمیشید. در اینجا ممکنن یقال، ممکنه یکی بگه دیروز یکی از رفقا بود گفتن حالا انگار امروز هم هست یا نیست، آره هست، به اینکه خب آقا ما در این موارد میگیم این جور جاها از بیرون میدونیم عدم اجزا رو، یعنی به عبارت دیگه اصل حاکم است بر یک سری از ادله ولی بر یک سری حاکم نیست. مثلا بر دلیل اشتراط طهارت در صلات حاکمه، اما بر دلیل اشتراط طهارت در وضو حاکم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بیرون میدونیم دلیل داریم. مثال ساده عرفی بزنیم، میگیم اکرم العلماء، بعدم میگیم که اطعم العلماء، بعدم در مقام سوم میگیم زید عالم. من زید عالم میگم، اما میگم آقا بدون زید عالم به نسبت دلیل اکرم العلماء سام در اطعم العلماء نیست. حالا عرفی هم هست، میخوام مثال عرفی بزنم، میگی اکرم العلماء، از اون برم میگی به کار بگیر علما رو، به کار بگیر. خب اکرم العلماء زیدی که عالم نیست رو اکرامش ضرری نمیزنه، ولی زیدی که عالم نیست رو به کار بگیری خب خرابکاری میکنه، بلد نیست. در جهت اکرام خب والا یک چیزم گیره این بدبختی ها لا یقرع ولا یکتب، ولی بالاخره چیز گیرش بود. اما در جهت بکارگیری خب این بابا رو برچی بکار بگیریم؟ خب مثلا معلم مدرسه بچه رو بیسواد بار میاره. پس دو تا دلیل داریم تو موضوع هر دو علما. دلیل سومی هم داریم، گفته من زید رو عالم میدونم، اما این به این معنا نیست که من زید را عالم میدانم، یعنی من زید رو عالم میدونم هم در دلیل اول هم در دلیل دوم. اگه نمیگفت دلیلی نداشتیم، قرینه‌ای نداشتیم، میگفتیم بر هر دو حاکم. اما اگر احیانا از بیرون اومد خودش گفت جایی بره میخوره، سیستم غلط نمیشه. حالا اگه شارع اومده گفته آقا طهارت ظاهری همون طهارت واقعی است، هر چه حکم طهارت واقعی هست بر طهارت ظاهری هم باقی، یعنی حاکم بر کل ما یشترت و فیه تهاره، بعد اومد گفتش که اما ایست بدونا تو این دوتا دلیل حاکم نکن، اشکال داره؟ چیزی به هم نمیخوره، چون حکومت یعنی ظهور، یعنی یک چیزی ظاهره در یک معنایی میشه، توسع در موضوع یا تزریق در موضوع. حالا اگر یه موردی خودش اومد با ظهور اقوا یا با نس یه جا رو مانع شد یه جا رو مانع نشد، ایرادی بهش وارد نیم. لذا اینجوری میتونیم از امام دفاع کنیم، بگیم آقا علکی دنبال روش های منتقل اصول بگیم مانع یا اون نیست، بگیم آقا ما در مالاقا طاهرن فهو بطاهرون، الماء الطاهر مطهرون، یشترط فی الوضوء الطهاره، میگیم اصالت و طهاره حاکم نیست. میدونی چرا؟ چون دلیل خارجی داریم، اجماع داریم، روایات داریم، ضرورت فقه داریم، اما در بقیه موارد میگیم حاکم هست. البته ممکنه بس از این ور بگیم، ممکنه مثل یه نفر بگه آقا اصلا بالکل میگیم حاکم نیست، چرا دنبال حکومت میگردیم؟ تو جاهایی که میدونید مجزیه بگید مجزیه، چرا که دنبال حکومت میگردیم؟ تو نماز میدونید نمازی که خونده شد با اصالت و طهارت درسته به خاطر دلیل خاص، خب دلیل خاص خود شارع اومده گفته درسته دیگه، خود نماز اومده گفته نمیخوام این جوجه رو نمیخوام قضا کنی، قبول، خود قانون گذاره دیگه، سه دست خود قانون گذار. فرق این دوتا چیه؟ فرق این دوتا در جاییست که شک پیدا بشه. اگه گفتیم اصل اولی اینه که، یعنی بگیم قاعده اینه که اصالت و طهاره حاکم است بر ادله اولیه، بر ادله اشتراط، الا جاهایی که یقین داریم، اون وقت جاهایی که شک داریم چی میگیم؟ میگیم حاکم، میگیم حاکم. اما اگه از اون وقت گفتیم اصالت و طهاره حاکم نیست، هیچ کدوم از اصول حاکم نیستن، اصلا حکومت حرف بی خودیه، مثل مرحوم آقای ناینی که میگفت حکومت نداریم، اگر اینو گفتیم الا جاهایی که میدانیم اجزاء را، در این صورت اگه شک کردیم میگیم عدم الاجزاء. پس ببینیم، میخواییم از اینجا وارد اصل بحث بشیم که دیگه بحثمونم ساده میشه، فردا این پرپیچ و خمیاش میریزه پایین. بحث این شد که از نظر ثبوتی امکان حکومت هست. ما مثل مرحوم آقای ناینی نمیگیم که حاکم نیست، اما باید بریم دونه دونه ادله رو بررسی کنیم ببینیم هست یا نیست. نمیتونیم من با یه چوب همه اصول رو برونیم بگیم آقا همه اصول حاکم هم یا همه اصول حاکم نیستن. اولا ممکنه یه اصلی باشه حاکم باشه به نسبه به چی؟ به یه سری از موارد. یه اصلی هم باشه اصلا حاکم نباشه، یه اصلی هم باشه حاکم باشه به نسبه به همه ادله. دونه دونه رو باید بررسی کرد. به این لسان وارد بشیم، یعنی حالا که از نظر ثبوتی مسئله بی اشکاله، از نظر نقض هم میتونیم به راحتی پاسخ بدیم، هر جا گیر کردیم میگیم از بیرون میدونیم، مشکلی هم پیش نمیان که بگیم حالا چارچوب اون به هم میریزه. 10 مورد 15 مورد اشکال پیدا کرد، مثل مال آقا نجستن و استصحاب نجاست، مثل مال آقا طاهرن و استصحاب طهارت، مثل اشتراط وضوع و اصالت و طهارت، اینجا ها رو میگیم آقا چون از بیرون دلیل خاص داریم میگیم حاکم نیست. بازم اشاره کردم حکومت یک اصل بر یک سری از ادله دونه یک سری دیگه از ادله امر مشکلداری نیست. اینجور نیست که اگر یک کسی آمد گفت آقا من زید را عالم میدانم پس بر تمام جاهایی که عالم رو در موضوع اخذ کرده حاکمه، نه، میتونه 6 تاشو تخصیص بزنه بگه غیر این 6 تا حاکمه، غیر این 5 تا. اینجور نیست که بگه یرف نوعیه، عرفی هم هست. تازا تمام الکلام. اما حالا وارد شیم بگیم یک در اصالت طهاره و اصالت الهل حاکمه یا نه، 2 در براعت حاکمه یا نه، 3 در قاعده اشتغال و تجاوز حاکمه یا نه. اینا 2-3 مورد داره که دونه دونه بررسیش کنیم فردا.